آذربایجان دارم به شما میرن درج بندم در حقیقت هم که بعد از کشتار عشقینک در زیر سقف تاریخ عطر زنانه باقیست. رضا کیهان برنامه رو ادایت میکنه، ازش سپاسگزارم. در آلمان اتفاق افتاد که به نظرم خیلی حائز اهمیته. فکر کنید یک خانمی با 52 سال سن که در دانشگاه هانوفر تحصیل کرده، در دوره به رهبری یک حزب سنتی و بسیار نیرومند در آلمان میرسه، حزبی به نام حزب سوسیال دموکرات کشور، که از زمان جنگ دوم جهانی تا به امروز در اغلب حکومت ها دولت هایی که در آلمان تشکیل شده حضور جدی داشته. همین امروز صدر اعظم آلمان از این حزب، از حزب سوسیال دموکرات آلمان که چهره‌های بزرگ تاریخ قرن بیستم قطعا ویلی برانت، صدر اعظم آلمان، به سرک یتیمی که در دوره هیتلر فرار میکنه میره به نروژ، بعدا با افتخار تمام برمیگرده و یکی از چهره‌های محبوب تاریخ این سرزمین میشه که برای صلح و رفاه در اروپا خدمات بزرگی انجام میده. شخصیت بی تکلف و بسیار دوست داشتنی، بسیار دوست داشتنی، شخصیت شریف، شخصیت به راستی شریف، همینطور هلموت شمیت و خیلی کسان دیگر. فکر کنید دختر خانمی به نام یاسمین فهیمی، خود اسم علل اصول در کشور اروپایی میتونه یک دیوان و یک مانع باشه، ببیشه در مورد مهاجرین یا فرزندان مهاجران یا پناهجویان به طور کلی. اسم اونها میتونه صدی در برابر هر نوع پیشرفتشون به حساب بیاد. خیلی ها گرفتاری داشتن از بابت اسم. پسر بچه همین چند مدتی پیش در آلمان مطرح شده، اسمش محمد بوده، در یک شهر کوچکی به مدرسه میرفته، سر کلاس اون تنها خارجیه، تنها خارجی بوده، که تنها بچه خارجی که به خانواده پناهجو تعلق داشته، اسمش هم محمد بوده. همین اسم باعث شده بوده که تمام کلاس نگاه مشکوکی بهش داشته باشه، نگاه مشکوک به او. خب این برمیگرده به حوادثی که در دنیا گذشته، در خاورمیانه گذشته، عملیات تروریستی، شهرت بدی که پاره از تندروهای مذهبی پیدا کردن در اروپا، ببیشه در بین پناهجویان. خب بچه ها این چیزها رو هم از رادیو میشنون، هم از تلویزیون میبینن، هم در خانه پچپچی که میشن توی روزنامه ها و این میبینن که بسیاری از کسانی که دستگیر میشن در عملیات تروریستی شرکت داشتن، مثلا اسمشون محمد بوده، در چه به احتمال زیاد این بچه هم که اینجا اسمش محمده ممکنه که از همون سنخ باشه. خب بچه خردسال که قدرت تمیز و تشخیص قوی که نداره که، در چه شروع میکنه به پیش‌داوری و بی جهت با یک بچه بی نوای مسلمان متعلق به خانواده مهاجر به چشم بد نگاه میکنه، او رو دشمن خودش فرض میکنه، از اون میترسه، دچار بدگمانی میشه. اینا همه هست. اسم یاسمین فهیمی. اما یاسمین فهیمی میشه دبیر حزب سوسیال دموکرات آلمان، یکی از نیرومندترین احزاب جهان، یک حزب واقعا پر افتخار که سهم عمده‌ای داشته در ایجاد تعادل در یک نظام کاپیتالیستی، در یک نظام سرمایه‌داری، و کارش هم موفق بوده. نه حزب سوسیال دموکرات آلمان که بسیاری از احزاب در کشورهای اروپایی به ویژه شمال اروپا که واقعا در تنظیم امور، در توزیع عادلانه ثروت، در برداشتن شکاف بین طبقات نقش مهمی در دوران بعد از جنگ ایفا کرد، نقش مهمی ایفا کرده. با همین رازه که وقتی میگردی دنبال خوشبخت‌ترین و شادترین ملت دنیا، یا ملتی که از آرامش برخورداره کمتر دچار استراب و وسواس میشه، همه انگوششون دراز میشه به سمت اسکاندیناوی، به سمت اینا. کسانی بودن که به اختلاط مختلط، به اقتصاد مختلط اعتقاد داشتن، که بود یک جاهای سرمایه‌داری رو اصلاح کرد در نهایت خردورزی و در نهایت ظرافت، بدونی که مردم بیمی پیدا کنه از وقوع یک انقلاب یا یک تحولی که ناگهان زندگی اونها رو دگرگون میکنه. در چه اینا به تدریج موفق شدن که اصلاحات ناظم رو در قواعد نظام سرمایه‌داری ایجاد بکنن و بتونن ثروت رو به طور عادلانه توزیع بکنن که فاصله بین مردم نباشه. اگه وقتی وارد یک شهر میشید، یه نفر در یک قصر زندگی نکنه، بقیه در خانه های کوچیک و خشتی. من در مسیری که میرم به سمت رادیو و بیام به خانه، از کنار یک قصر عبور میکنم که چندین سال ساخته شده و خالی هم مونده و قیمتش در آغاز گفته میشد بالای 500 میلیون دلار. خانه به ارزش 500 میلیون دلار در محله بله. این رقم اومد بالا، رسید به 290 میلیون دلار. مجبور شد قیمت رو پایین بکشم و یک ویدیو کلیپ هم توسط دلال‌های معاملات ملکی روی یوتیوب قرار گرفته، شما میتونید برید ببینید. خب قصریست بالای 106,000 اسکور فوت، 49 حمام داره، هر حمامی خودش به اندازه یه اتاق بزرگه، یک سالن داره 3,000 اسکور فوت، یک سالنش به تنهایی، و باشگاه داره، دیسکوتک داره، اتاق رختکن خیلی بزرگ و عظیم داره، یک اتاق مخصوص بونبون داره، آب نبات خوری، بیدون اونجا بشین آب نبات بخورید، سالن سینما داره. همش فکر میکنم که مگه چند نفر قراره تو این خونه زندگی کنن که برای رفتن به طبقاتش و اتاقای مختلف باید دستگاه نویگیتور داشته باشن، باید قطب نما داشته باشن بتونن اتاق خودشون رو پیدا بکنن، یا 4-5 تا استخر داره. و نشانه زیاد خواهی است، نشانه زیاد طلبیه، زیاد خواهی. بعد از خودتون میپرسید خب مگر این ایالت دچار کمبود آب نیست؟ مگر دچار خوش‌سالی نبوده؟ من یه امروز قیمت انرژی بالا نیست، خب این خانه من نباید مگر گرم بشه؟ خانه که 4 طبقه است، سالن‌های بزرگ داره، سقف‌های خیلی مرتفع داره، این خانه باید در زمستان گرم بشه، این خانه باید در تابستان خنک بشه، این درخت‌ها، این چمن‌ها، این استخرها به آب احتیاج دارن. خب این نوعی اچاف به مردمه که اینا دارن به مردم عادی جفا میکنن. اصلا چگونه اجازه ساخت چنین چیزی داده میشه مثلا به یک زوج یا به خانواده 4-5 نفره؟ این پرسش ها بلافاصله مطبوعات متوجه میشین. خب در یک کشورهایی این اصلاحات صورت گرفته، در اینجا باید اصلاحات صورت بگیره، جلو این زیاده خواهی ها گرفته بشه. برگردیم به خانم یاسمین. خانم یاسمین فهیمی خب مدتی در رأس حزب سوسیال دموکرات آلمان یک انتخاباتی بود، DGB اتحادیه کارگری آلمان، به نظرم قوی ترین اتحادیه کارگری دنیا است، اگر اشتباه نکنم قوی ترین اتحادیه کارگری جهانه، 6 میلیون نفر جمعیت داره، عضو داره، خودش مثل یک کشوره، 6-7 سندیکای کلان زیر مجموعه این اتحادیه کارگری است، بسیار نیرومنده، بسیار قوی است، بسیار با نفوذه و سهم عمده ای داره در بازداشت دموکراسی در این کشور. انتخابات یکی از کاندید چندین کاندیدا همه آدم های نیرومندن، یکی از کاندیداها کیست؟ یاسمین فهیمی ایرانی تبار که در هانوفر به مدرسه رفته، سوابق کارش برای همه آشناست. این خانم جوان در یک رای گیری میشه شماره یک. کافیست آرا رو شماره کنیم، ما رو بالای 390 و اندی نفر در انتخابات شرکت دارن. اتحادیه در کنگره 390 و اندی عضو داره که اینا همه صاحب حق رأی هستن. چه تعداد باید به یاسمین فهیمی رأی داده باشن که ما بتونیم او رو به عنوان رهبر یکی از نیرومندترین اتحادیه‌های جهان بشناسیم که به طور مشروع و با اعتبار در این پست جا گرفته؟ 380 اندی نفر بهش رأی داده. یک دختری که اسمش فهیمی، اسمش یاسمینه، اهلیت تبار ایرانی داره. ببینید چقدر اثبات شایستگی و سزاواری و اهلیتش و مدیریتش و قدرت رهبریش موفق بوده که 380 اندی از 390 اندی به او رأی داد و همه رقبا پشت سر او قرار گرفتن، شانسی نداشتن. و بحث آمدن او در رأس این دستگاه مدت ها مورد بحث بوده. من مقالاتی میخوندم، هشدارهایی بود که مگه میشه به چنین شخصی، این شخصیت رو در رأس اتحادیه کارگری آلمان قرار داد. همین بحث ها در حزب سبز ها مطرح بوده. چی فکر میکرد امید نوری بره در رأس اتحاد سبز قرار بگیره، رهبری مشترک داشته باشه؟ این همه ما شخصیت و سیاستمدار و دولتمدار ثابت داریم که خواهان این پستن، این پست رو میدن به یکی ایرانی تبار. دسته همین بچه ها فارسی هم خوب حرف میزنن، یکی رو میکنن شهردار لس‌آنجلس، شهردار فرانکفورت، یکی از مهمترین شهرهای مالی و بانکی دنیا. یک زن ایرانی که در جمهوری اسلامی در زندان بوده، در زندان بوده. مطمئنم اگه این بچه ها روز در ایران بودن احتمالی یا در زندان بودن یا در همون دهه دشت دهه شست اونها رو کشته بودن یا از بین برده بودن. آقای چیز سرایی میشه رهبر دبیر کل حزب FDP. من چون از دوره خردسالی در اروپا و در آلمان میشه بودم و در اتریش بودم و سوئیس، با نام این حزب از دیرباز آشنایی داشتم و میدونم که چقدر این حزب مؤثر بوده در دوره های مختلف با عنوان حزب دموکرات و در ائتلاف های گوناگون و یکی از احزاب سابق قدرت بوده که هیچ وقت هم افکار عمومی رو از پارلمان بیرون نگذاشت. برخی از احزاب بودن مثل برای از احزاب راست، احزاب راست افراطی که افکار عمومی به اونها فرصت و مهلت نداد که به پارلمان برن چون باید از یه حد نصابی برخوردار بشن از رأی عمومی، نشدن. مردم از تغییرات تند بویژه علیه قدرت قانون نگران و بیمناکن چون تجربه جنگ دوم جهانی رو دارن. آقای چیزارا میشه دبیر کل حزب دموکرات آزاد آلمان که روزی گنشر در رأسش بوده. اغلب پست وزارت خارجه متعلق به FDP بوده، متعلق به همین حزب بوده. این نشون میده که چقدر ایرانی ها در بیرون از مرزهای میهن خودشون در اثبات لیاقت موفق بودن و به ویژه در پیشبرد سیاست‌هایی که مورد تأیید افکار عمومی کشورهای متمدن و مترقی و دموکرات دنیا قرار می‌گیره. اون وقت مملکت ما باید از فقر مدیریت و فقر رهبری امروز برخوردار بشه و رنج ببره. در جمع این همه مدیر برجسته و خوب داریم، سارا سفری رو میشناسید؟ سارا سفری درجه دکترا داره، مهندس برق، استاد دانشگاه است، آمده علم، ورزش، خدمات انسانی، کار خیر، اینا همه رو با هم ترکیب کرده، یک شعاری داره، یک بنیاد درست کرده به نام از اورست بالا برو، کوه نورده، قله نورده، تقریبا همه قله های مهم دنیا رو صعود کرده، در کلیمانجارو بوده، در ارتفاعات خیلی مهم در آمریکای لاتین بوده، در آلاسکا بوده، در ایسلند بوده، در گرونلند بوده، اونم سفرهایی که ماها به درازا میکشته، الان حدود چقدر، الان 40 روزه در اورست، فکر میکنم الان رسید به منزل شماره 2 اگر اشتباه نکنم، به سمت قله دارن پیش میرن، در همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم حرفی داره، خیلی حرفش همین، میگه من از اورست دارم بالا میرم بلکه بتونم به خواستهای خودم برسم، هر وقتم رفته سفر یا میره به نپال فکر کنید میره فقط تفریح کنه، میره از اورست بالا، میره از اورست بالا، از آمریکایی ها بابت هر یه فیتی که میره بالا، یه دلار میگیره، پول جمع میکنه برای بچه های نپال، برای بچه های اینگور ایران، جاهای مختلف، حالا چون رفته در نپال تازه اولش میره به سراغ روستاهای نپال، در دل کوه ها، جایی که ممکنه مردمانش هرگز حتی یک شهر بزرگ رو ندیده باشن، چند خانوار کنار هم در گل یک کوه زندگی میکنن، در نقاط دوردست، دختر بچه های اونها سارا رو میشناسن، میره به سراغشون، چیزی که یاد داده به این بچه های اینه که بال در بیارید و پرواز کن، شما بیرید، اغلب رفتن درس خوندن، برخی درجه دکترا گرفتن، خسته نباشی. این آخرین گزارش برای برنامه ما، عمیانانم گوش کنید.
سلام آقای میبودی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من این ویدیو رو دارم درست کنم که یه گزارشی بدم از اتفاقایی که در 37-8 روز گذشته که اینجا توی اورست بودم افتاده. خب 10 روز اول که تا بیس کمپ اومدیم، که بیس کمپ 17000 فیت یا 5700 متره و تا حالا 2 تا روتیشن داشتیم، یعنی اینکه 2 بار رفتیم بالا تا کمپ 1 و 2 و 3 و برگشتیم پایین و الان در حال استراحت هستیم، منتظریم که کارهای دیگه‌ای که قراره توی کوه انجام بشه توسط شرپاها انجام بشه که ما بریم بالا برای قله. و خب خیلی 37-8 روزه هم خوب هم زیبا هم سختی بوده. راستش سخت‌ترین و زیباترین قسمت کوه اورست همون یخچال خونبوه که در واقع از خود همون بیس کمپ شروع میشه تا کمپ 1 که من اونجا قبلا دفعه قبلی که بودم همونجوری که هم شما میدونین هم دوستانی که دارن یا تماشا میکنن یا گوش میدن، سال 2015 بودش که زلزله اومدش و خب این یخچال زنده است، مثل یه رودخونه یخزده است که همیشه داره حرکت میکنه و این حرکت هم کرده بود، یه عالمه تغییر کرده بود به نسبت سال 2015 که من یادمه. خب البته اون سال زلزله هم اومد، اونم خودش یه عالمه تغییر ایجاد کرد توی یخچال، ولی کاملا متفاوت بود مسیر، اصلا قابل مقایسه نبود با سال 2015. سال 2015 نزدیک 50 تا نردبون بودش که ما باید عبور میکردیم ازش، از این دره‌های یخی که برسیم به کمپ یک، ولی امسال نردبون نذاشته بودن و فقط تناب گذاشته بودن که ما از وسایل کوهنوردیمون استفاده کنیم برای صعود، و کاملا متفاوت بودش و به نظر من خب خیلی سخت‌تر بود به نسبت 2015. 2015 واقعا زحمت کشیده بودن و خیلی مسیر رو با نردبون ساده ترش کرده بودن، و خب یه لحظه هایی بودش که واقعا آدم شک میکردش و باید واقعا میشست فکر میکرد، نگاه میکردش، حالا فرصت هم نبوده ولی نگاه میکرد برای چی داره این کار رو انجام میده. خلاصه یکی این موضوع رو من میخواستم واسه دوستانی که این چند وقته هم همراهی کردن، هم توی سوشال میدیا همراهی کردن، هم پیغامای خوب دادن، گفتم که یه در واقع گزارشی بدم از اتفاقایی که افتاده. یه موضوع دیگه هم میخواستم از همه دوستانی که در واقع کمک مالی کردن به ما برای مؤسسه که من تازه تأسیس کردم برای توانمندسازی خانوم ها، دوستانی که کمک مالی کردن میخواستم تشکر کنم. ما به هدف اولمون رسیدیم. هدف من این بودش که 29,000 دلار برای 29,000 فیت اورست جمع بکنم، که این 29,000 دلار اول جمع شده، ولی خب چون من دوتا قله دارم صعود میکنم، اول اورست رو صعود میکنم بعد لوتسه که 28,000 فیته، حالا هدف دوممون رو شروع کردیم برای جمع‌آوری که 28,000 دلار دومه برای مؤسسه کلایم یور اورست، اورست خودتو صعود کن. و خیلی خیلی ممنونم از دوستانی که دونه کردن و کمک کردن توی این زمینه و در جمع‌آوری این کمک‌های خیریه از تمام جاهای دنیا به ما کمک کردن. بازم خیلی خیلی ممنون. من دوباره سعی می‌کنم همینجوری که ما پیش می‌ریم براتون گزارش‌های دیگه‌ای بنویسم، تا دو روز بفرستم، ضبط کنم بفرستم. ما دو روز دیگه قراره برگردیم بالا توی بیس کمپ، و بعد از اونم قراره 3 روز آمادگی داریم، یه سری تمرینات داریم و وسایلمون رو جمع می‌کنیم و حرکت می‌کنیم برای قله. ولی مسیر تا قله توسط شهرپاها راه اندازی شده، فیکس شده، تناب تا دم قله هم هست و خیلی از گروه ها حرکت کردن و دارن به سمت قله میرن، و تا چند روز آینده فکر کنم خیلی خبرهای خوبی بشنوین از گروه های مختلف راجع به این که به قله رسیدن. ما هم هدفمون اینه که تا چند روز آینده حرکت کنیم بریم به سمت قله. باز هم گزارش های تایم سعیم رو میکنم که گزارش بفرستم، اگه اینترنت خوب باشه واسه تون میفرستم که از حالم خبر داشته باشین. ممنون، فعلا خدافظ.
خب ملاحظه کردید خسته نباشه سارا جان، سارا سفری عزیز در دل کوههای هیمالیا، در دل کوههای هیمالیا. حالا میدارم گزارش های بعدی رو از رو دریافت بکنیم که میفرسته گزارشاتو. در یه جاهای ایجاد ارتباط بایش تقریبا غیر ممکنه در هیمالیا. پریروز موفق شدیم اون رو پیدا بکنیم، نصف شب بود به وقت اینجا که زنگ زدیم، توی کمپ بود و اگر حرف میزد بلند با ما صحبت میکرد بقیه بیدار میشن، همه خسته بودن. به هر حال حالا امیدوارم برگرده، حتما در یه برنامه با او خواهیم بود. اینا دختر خانمان ما هستن، اینا زنان بزرگ ما هستن، و به نظرم یکی از ملت ها، یکی از زنان کارگشا از دید تاریخ زنان ایران خواهند بود. به همین لحاظه که جمهوری اسلامی هرگز موفق نشد مشکل زنان رو در ایران حل بکنه، هرگز موفق نشد چیزی به نام حجاب رو منو تحمیل بکنه. تشکر.